امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری، پیغمبری، با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر، یک چکه ماه افتاده بر، یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری، با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه، به درکعت صلات عشق. هر کس گم شده و دنبال یک کشتی نجات میگرده، بسم الله. هر کس چشمش هنوز به تاریکی عادت نکرده و تشنه یه جرعه نور، بسم الله. امروز روز نور و نجاته، امروز روز حسینه که حسین علیه السلام چراغ هدایت و کشتی نجاته. سلام میگم به شما، سلام به شما و دلهایی که با شنیدن نام حسین علیه السلام سرشار از عشق و محبت میشه. سلام به همه اونهایی که قلبشون حسینیه جشن و شادی اهل بیت. از سمت خدا به همه شما سلام میگم و تبریک و شاد باش، ما رو پذیرا باشید. حاجای ماندگاری سلام علیکم، ایام انشالله مبارکتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه دوستانی برنامه و همه بینندگان عزیز، عاشقان خاندان عصمت و طهارت، اعیاد زیبای شعبانیه رو تبریک عرض میکنم. میلاد وجود نازنین امام حسین سلام الله علیه، سفینه النجات. میلاد ساقی دشت کربلا ابوالفضل العباس سلام الله علیه. و میلاد امام العارفین سید الساجدین حضرت علی ابن الحسین سلام الله علیه اجمعین رو تبریک عرض میکنم و امیدواریم که به برکت این اعیاد خدا عیدی ما رو فرج آقامون امام زمان و فرج همه بشریت و مسلمین قرار بدهد
انشاءالله. خیلی خیلی روزای قشنگیه، بهار و عیدتون انشاءالله مبارک باشه. خواهش میکنم که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بکنید و نگاه مهربانتون رو از ما دریغ نکنید. امروز انشاءالله قصد داریم که به سوالات شما بپردازیم به حضور آقای ماندگاری. خیلی ممنون، متشکر از اینکه سوالاتتون رو بر ما ارسال میکنید. امیدواریم که امروز بخش از سوالات شما بتونیم پاسخ بدیم. اگر آقای ماندگاری اجازه بدم اولین سوال رو بخونم. سلام آقای ماندگاری، من دختری هستم 24 ساله که برادری دارم 20 ساله که دانشجوی سال دوم دانشگاه. ما یک خانواده مذهبی هستیم. متاسفانه برادرم از وقتی که وارد دانشگاه شده و با افراد جدیدی دوست شده، نه نماز میخونه و نه لباسهای درستی میپوشه و اصلا بعضی وقتا میگه که من اسلام رو قبول ندارم. البته به خاطر ترسی که از پدرم داره، وقتی پدرم در خانه است به طور نمایشی نماز میخونه، ولی اگر تنها باشه نماز نمیخونه و میگه من از اسلام فقط روزه رو قبول دارم و فقط روزه میگیرم. تمام این افکار را دوستان هم دانشگاهیش یاد میگیره و پدرم از تمام این مسائل بیخبره. میدونم اگه پدرم بفهمه جنگ بزرگی به پا میشه. نمیدونم چیکار کنم، از طرفی نگران برادرم، هم از طرفی نگران پدرم. میگه اگه تو خیلی مسلمونی یه کتاب بگو تا من جواب سوالام پیدا کنم. بهش میگم قرآن بخون. میگم از قرآن هیچی نمیفهمم، لطفا شما من راهنمایی کنید، یه راهکار بدید تا برادرم بتونه خودش رو پیدا کنه. در ضمن اون به حرف هیچ کس گوش نمیده و از راه نصیحت نمیشه به نتیجه رسید. با تشکر از برنامه خوبتون، ما هم از شما متشکریم. بشنوید پاسخهای ماندگاری رو.
خب چون روز عیدم هست ما شوخی کنیم دیگه، اگه قرار به حرف هیچ کس گوش نده خب چرا چیزی بگیم؟
حالا شاید کلام شما معجزه بکنه.
نه، ما اگه معجزه بلد بودیم خودمون یک فکری برای خود
اختیار.
من میخوام به این خواهر بزرگوار که این دغدغه قشنگو داره اولا تبریک بگم. ایشون داره به این آیه قرآن عمل میکنه، قو انفسکم و اهلیکم نار. یعنی واقعا همچنان که یه خواهر برای مریضی جسم برادرش دل تو دلش نیست و تلاش میکنه، دعا میکنه، از دیگران کمک میخواد که داداشش خوب بشه مریضی جسمیش، این خواهر بزرگوار و خیلی از خواهرها که شبیه ایشون هستن، برادر برای خواهر، خواهر برای خواهر، خواهر برای برادر، دختر برای پدر مادر، پدر مادر برای عزیزشون، عرضم به محضرتون که نگرانن، دو قصه میخورن. و من اول یه نسخه به خود این خواهر بگم، اولا سعی بکنن به جای برادرشون استغفار کنن. اصلا میزن حاج آقا میشون ما دارو رو بخوریم یکی دیگه خوب بشه؟ آره، قرآن اینجوری گفته دیگه، دین ما اینجوری میگه. ثانیاً چطور اگر داداششون خدای نکرده سرطان داشت، بدخیمم بود در خانه اهل بیت، امروز در خونه امام حسین، فردا در خونه ابوالفضل، پس فردا در خونه امام سجاد، 11 در خونه علی اکبر، 15 در خونه امام زمان، زجه میزدن و ناله میزدن، کمک میخواستن، الان هم برای داداششون، ایشون، پدرش، مادرش تقاضای کمک بکنن. یک بخش. بخش دوم، نگران از ناراحت شدن پدر نباشه، چون وقتی پدر رو در جریان مریضی فرزند قرار بدن پدرم دعا میکنه، تو پدرم کنترلش کنن، بگن بابا نمیخواد با این واقعیت با دعوا مواجه بشه. یه واقعیتی، اگه بچت خدای نکرده استخون پاش سیاه شده بود، تو خودت چمچی برمیداشتی استخون پاش رو قطع کنی یا نمیدادی دست دکتر؟ بیایید پدرم بکشونن توی مشاوره خودشون، مادرم بیاد، حتی عمو و دایی هم بیاد، هیچ اشکال نداره، یه روحانی محلم برن کمک بگیرن که آقا یه مریض اینجوری داریم، همه با هم همفکری کنن. خدا اینقدر دوست داره این همفکری ها رو. چطور اگه یه نفر بارش رو زمین بوده همه کمک میکنین؟ بارها شده تو این برنامه گفتیم دیگه، یه نفر برای عروسیش، یه نفر برای زیارت امام رضا، یه نفر برای نمیدونم مریضیش مشکل مالی داره، خیلی ها به ما پیامک دادن، تلفن زدن، میشه آدرس شو بدید؟ همه دوست دارن کمک کنن دیگه. تعاونی الهی، تعاونوا علی البر و التقوا، این بهترینه. این خواهر پدر رو در جریان بذارن ولی ملایمش کنن، نرمش کنن. مادر همینجور، عمودایی ناراحت هم نباشن از که بپیچه، آخرش که میپیچه، آخرش خدای نکده این جوون برداره تو جمع قومخشی کفری بگه خوبه؟ پس بذارید قبل از که به اون مرحله برسه همه رو جمع کنیم، هم فکری بکنیم.
گرچه خیلی وقت این اتفاق نمیفته، آره. اینقدر جدی نمیگیریم
متاسفانه. میگم دیگه، من فکر میکنم یه بار عرض کردم، بابایی تو حرم امام رضا با لب تبسم و پرخنده اومده میگه حاج آقا، حاج آقا پسرم نماز نمیکنه چیکار کنم؟ خدا اگه پسرت سرطانم بود همینجوری میومدی بگی؟ باور کنیم مریضه، باور کنیم یه گرهی افتاده، از گره جسمی هم بدتره، تا از همه کمک بگیر، فقط این دختر خانم نسوسه و ندونه ایش کار بکنه. خب قطعی و یقین دارم من، اگر از کارشناس دین، از معلم این آقا پسر، حتما برن تو دانشگاه بگردن دو سه تا همکلاسی های متدینش، دو سه تا استاد متدینش رو پیدا کنن، از کانال اونا وارد بشن، هم فکری کنن. مرحله سوم، این خواهر بزرگوار خیلی قشنگ بیاد مقایسه کنه زیبایی های زمان اعتقاد پررنگ ترین برادر رو با الانش. داداش من اون موقع که تو اینقدر نمازاتو قشنگ میخوندی، باور کن اخلاقت برای من خیلی قشنگ تر، اصلا وقتی به تو تکیه میکردم احساس آرامش بیشتری داشتم. مقایسه خود آدم با خود آدم، یعنی خود من رو با دیروز من که بهتر بوده مقایسه کنن، کم به غیرت من برمیخوره و بیندازنش به چالش با خودشه کم. از اون طرف هم کتابم معرفی کنم، بهترین کتاب ها کتاب های استاد مطهریه، کتاب های ساده میخوان، کتاب های اساتید الان، استاد شهید دستقیب، استاد مصباحی یزدی، استاد قرائتیه، اساتید دیگه خیلی استاد جوادی آمالی کتابای خیلی قشنگ، حتی پرسش پاسخ های نهاد رهبری در دانشگاه تحت قالب پرسومان چاپ کرد، کل گجی سوالا رو اونجا جواب دادن با زبان خیلی ساده، خیلی قشنگ، خیلی لطیف جواب دادن. پس ببینید یک مجموعه کار باید انجام بشه، همچنان که وقتی یه مریض رو میخوان جراحی کنن یه تیم بیهوشی میاد، یه تیم فلان میاد، تیم های مختلف باید دست به دست هم بدن تا یه مریض از زیر عمل پیوندش خوب در بیان. اینجا هم باید برای این جوان، برای پیوند مجدد این عزیز به اعتقادات قبلیش تیمی کار بشه. قطعا ما هم باید دعا کنیم، همینجا دست به دعا برمیداریم. خدایا به آبروی محمد و آل محمد، جوانهایی که از آغوش دین به هر دلیلی سر خوردن و افتادن اون طرف، دوباره به آغوش دین برگردن. این دعایی بود که امام، اینم سریع میگم، آقای شهید شهابادی نقل میکنه که زمانهای خیلی قبل هنوز امام مطرح نبودن، تو ماشین نشستیم با امام، دو تا جوان هم نشستن پشت سر و هی متلک گفتن به امام، هی ما میخواستیم جواب بدیم، امام دست ما رو گرفتن، هنوز مجتهد جوانی بودن، دست ما رو گرفتن، لحظه آخری جوان ها میخواستن پیاده بشن، انگشتشون انداختن زیر عمامه امام، انداختن بالا، انداختنش پایین، بی ادبی. ما اونجا دیگه میخواستیم یه چیزی بگیم، امام دیدیم که فرمودن نه، دیدم هم تو ماشین دستشو به دعا بلند کرده این مرد الهی. خدا این جوان ها مال ما بودن، دشمن و شیاطین از ما گرفتن، اینا دوباره با آغوش ما برگرد.
چه دعای خوبی،
چقدر قشنگه. هممون اینجوری با هم حرکت بکنیم، فکر می‌کنم یه اتفاقای تدا با آبروی امام حسین انشالله همه جوان‌هایی که از آغوش دین، آغوش اهل بیت سر خوردن و رفتن تو آغوش شیاطین، با آغوش امام حسین ابوالفضل برگرد
انشالله. خب برگردیم به سوالات دوستان عزیزمون. دوستی که یک درد دلی کرده در واقع از مشکلات زندگیش در قالب ایمیل، با سلام، خسته نباشید خدمت همه دستان در کارن برمون بسیار عالی، سمت خود متشکرم از لطفتون. چند جلسه قبل آقای ماندگاری حرفی زدند و پیشنهادی کردند که شاید اگر توضیح قانع کننده ای به من ندن، منو با یه عالم سوال تنها گذاشته. ایشون از ایثار گفتن، از اینکه چه زیباست که جوونی به خاطر دل پدر مادرش از ازدواج با فردی که هرچند از هر نظر مناسب زندگی مشترک است منصرف بشه. من میخوام بدونم پس جای حق فرزند بر پدر مادر کجاست؟ اونم توی امر به این مهمی که داخل پرانتز سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ذکر کرد. سالها پدر مادرم من رو مجبور میکردن فقط به ازدواج با دخترهایی فکر کنم که پدرشون تمکن مالی داره. جالب این که صریحا هم دلیل این اصرارشون رو پول و پول بیان میکردند. تمام اون سالها هم من رو انتخاب خودم که دختری بود نجیب با خانواده‌ای که از هر نظر هم سطح خودمون متوسط بود، پافشاری میکردم، با هزاران دلیل عقلی اون دختر هم کف من بود. و در آخر من با تمام احترام و ادبی که به پدر و مادرم داشتم، آقای ماندگاری، و به این ویژگی زبان زد بودم، با همه مخالفت ها و طرد شدن ها اونها رو در ظاهر راضی کردم و با میل قلبی و عقلی به خوشبختی رسیدم. این انتخاب مورد تایید همه بود به جز پالیشون سه تا نقطه گذاشته. از اون به بعد بود که کم لطفی ها و بی حرمتی هاشون به من و همسرم شروع شد. دلیلشون هم این بود که به حرف ما گوش ندادی، در حالی که هیچ ایرادی نبود از من و همسرم، از زندگیمون، از انتخابمون یا از رفتارمون با اونها بگیرند. آیا واقعا آقای ماندگاری آدم بد ندیدن؟ آیا آدم های بد نمیتونن پدر و مادر بشن؟ آیا پدر و مادر بودن یعنی معصوم از خطا بودن؟ آیا حرمت اونها رو نگه داشتن یعنی پشت کردن به خوشبختی که توی قدمی آدمه؟ راهنمایی ایشون میدون رو برای این جور پدر مادرها بازتر و وسیع‌تر و گسترده‌تر کرد.
حالا نمی‌دونم آدرس کدوم برنامه رو دادن. من تو خیلی از برنامه‌ها گفتم آره جوان‌ها ایثار کنند و با پدر مادرهاشون همراهی کنن، ولی اتفاقا تو قصه ازدواج نمیدونم، خواهد شما هم یادتون باشه تو قصه ازدواج پدر مادرها رو توصیه کردیم که به نظر فرزندتون همراهی کنید با بیان امام صادق سلام علیه. حال نمیدونم شما به
کدوم گفت احترام بذارید،
شاید که اتفاقا من قبول دارم تمام آیه های ایشونو، آیه ها رو قبول دارم. نه، پدر مادری جایگاه عصمت نیست، پدر مادری جایگاه خوش اخلاقی نیست، حتما یعنی تلازم نداره که بگیم لازم مرزوم هم هستن. ما حتی حالا چون روز میلادم هست یک شوخی هم بکنیم بد نیست که به پدر مادرام گفتیم شما یک حقی به گردن فرزندان دارید که اگر ادا نکنن آق شما میشن. اونا هم یه حقی به گردن شما دارن. اوقش
رو یادم آجا.
که اگر انجام ندید اوق اونا هم میشه. گفتن اوق یعنی چی؟ گفتم یه کاری میکنید که هر کس دید بگه بر پدر و مادرش لعنت. این خیلی بد. و بارها گفتیم رابطه والدین و فرزندان دو طرفیه. اما چون جایگاه پدر مادر یه جایگاه حساس تریه، خدا اونها رو وجودشون رو واسطه خلقت من، دعاشون رو واسطه برکت من قرار داده و من رو پاره تن اونها قرار داده، که تو این سه تا ویژگی پدر مادر پاره تن بچه نیستن. وجود پدر مادرم واسطه‌اش آقا پسر یا دختر خانم نیستن. دعاش بچه‌م موجب برکت اونها نمیشه. زمین که دعای بچه‌م برای پدر مادر خیلی موثر. این دوستا امتیاز دارن، برای همینه که کم تأکیدات برای پدر مادر بیشتر. اتفاقا من تو این قصه میخوام با پدر مادر این عزیز صحبت بکنم، بگم فداتون بشم، دستتونم میبوسم، پدر مادر بزرگوار، اگر واقعا نیت شما این بوده که با نگاه مادی فرزندتون رو میخواستید به اون ازدواج ترغیب بکنید، قبول کنید نگاهتون اشتباه بوده و استغفار کنید. تازه امام صادق میفرمان اگر خدایی نکرده فرزند شما غلط هم انتخاب، این فرزند عزیز که اینقدر قشنگ انتخاب کرده، اگر فرزند شما غلط هم انتخاب کرده برید توجیهش کنید، اگه توجیهش نشود مخالفت باش نکنید تو قصه ازدواج، چون ازدواج نمیخواد، نمیتونه آدم غیر صادق بره جلو، در ظاهر بگه من دوستت دارم ولی در واقع دلش خب راه نمیده دیگه. فقط به خاطر حرف پدر مادر دختره یا پسره بگن آقا باشه،
اگه اون معیار منطبق با خواسته ها و تمایلات خودش نباشه، منطبق با معیار خودش نباشه،
تو زندگی باید همدیگه رو واقعا بخوان نه تظاهرا. اگه تظاهرن به خاطر پدر مادر و به خاطر دیگران بخوان یا به خاطر پول یا به خاطر شکل و شمایل، قطعا اینجا یه روزی پاشون میره تو باطلاق
و یه دستشون رو میشه
قطعا میشه. آره. ولی پس ببینید من بی پدر مادر عزیز میگم، وقتی جوون عزیز شما با معیارهای قشنگ انتخاب کرده، شما رو به قسم میدم به هر مقدسی که براتون تقدس داره با عزیزتون مخالفت نکنید. نگید حالا چون جایگاه ما رو برده زیر سوال و به حرف ما نکرده، حالا مگه ما کی هستیم که حالا جایگاه ما رو ببرن زیر سوال، حالا باید باش اذیتش کنیم، حالش رو بگیریم، نمیدونم نق بهش بزنیم؟ قطعا مرضی رضای خدا نیست. و با بحثی که در جلسه قبل داشتیم قطعا این شاخصه شاخصه الهی نیست.
بسیار متشکرم. یعنی علارغم اینکه فرزندان باید به خواسته های پدر مادرشون احترام بذارن و معیارهای اونها رو بشنون، در
باید به اون چیزی که خودشون بهش رسیدن که دوستش دارن بهش رسیدن که کف بشه، حالا یا درست یا غلط، اگه درست باشه که عالیه، ولی اگر غلط هم باشه میگن ما بریم او رو توجیهش بکنیم، اگه توجیه شد خب الحمدلله، نشد بذارید بره جلو خودش سرش به سنگ بخوره. و پدر مادر بگه کاش به حرف شما.
خب پدر مادر میگن نمیخوایم سرش به سنگ بخوره. خب
بابا
چطور من... سرش آخه بدبختیش مال خودشونه دوباره دیگه.
جناب شریعتی من میخوام بگم پدر مادر زورشون بیشتر یا خدا؟
خب خدا طبیعی.
خدا میگه من اصلا عبادت زورکی نمیخوام، برف کردن زورکی.
نه میدونم فردا اگر این بچه تو زندگیش با همسرش به مشکل خورد دوباره میاد در خونه همین پدر مادر میزنه.
مگه ما وقتی پدر مادر میخونم ببینن که این در خونه خدا، ما وقتی گناه میکنیم سرمون به سنگ میخوره مگه نمیریم در خونه خدا؟ خدا میگه با این که من بهت گفتم انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، من راه رو گفتم چاه رو گفتم، این همه پیغمبرم گذاشتم بشیر باشن به راه، نذیر باشن به چاه، تو رو بشارت بدن، آگاهی بدن که راه اینه، تو رو هشدار بدن که چاه اینه. با اینکه این همه هم گفتم تو باز به حرف نکردی، حالا که سرت به سنگ خورده بازم میگم من ان هو هو التواب الرحیم، بازم خدا تو
خوبی قدرت خدای عجیبی با اون داشته باشن.
خدای با اون قدرت اولا زور نمیگه، ثانیا مهربانانه هم برخورد میکنه. پدر مادرها خواهش میکنم به بچه‌ها زور نگید، تربیت بکنید، راه و چاه رو براشون بگید. بارها گفتیم تو اون زمانی که بچه بیشتر تسلیم ماست قشنگتر تعلیمش بدید.
اون وقتی که میتونیم کاری از دستمون برمیاد، اون وقتی
که میتونیم حرفمون رو در دل و جانش قرار بدیم قشنگتر تعلیمش بدیم. ولی وقتی رسید به یک جایی که خودش قدرت تشخیص پیدا کرده، ما دیگه کمکش کنیم. ما دیگه به جاش ببینید بچه کوچولو من به جاش تصمیم میگیرم، دستشو نمیذارم به سماور بزنه، دستشو نمیذارم به چاقو بزنه، ناراحتم میشه. ولی وقتی بچه بزرگ شد بگید نگاه کنی چاقو تیزه ها، میگه میدونم. خیلی خوب، حالا میدونی،
حالا برداشت... دیگه میدونید که خودت میدونی
این چاقو. بله، این اصلا پدر مادر نمیتونن با اجبار
بزنن. اونجایی که دستمون هست، اون وقتی که این مجال هست که اونها رو تربیت کنیم و نظراتمون رو منتقل بکنیم، این کار بکنیم. در غیر این صورت تفاهم باشه، اگر نشد آنچه شرط بلاغه است و اینها بگن اونا خواه پندگیرن خواه ملا.
ابلاغ چیز دیگه نداریم پیغمبرم و ما علینا الا البلاغ، غیر از ابلاغ. ابلاغمونم بشارت به راه، هشدار به چاه.
خیلی خوب.
البته بذارید من این نکته رو به عنوان تکمیلی این بحث اشاره بکنم که یه وقت این پدر مادر عزیز نگن که شما از خدا مثال آوردید، من که خدا نیستم، خدا کسی که به حرفش نکرده عرضم به خدمتتون دوباره بهش مراجعه کنه بازم بهش لطف میکنه. من میخوام بگم پس سری که تو سه مرتبه تو قرآن اسم شما پدر مادرها رو خدا بعد از اسم خودش آورده، سرش چیه؟
یه اتفاق باید بیفته.
حتما باید یه شباهتی بین ما عنوان پدر با خدا باشه که اگر این اتفاق افتاد، چون یه روزم ما بچه بودیم، ما بچه پدر مادرمون بودیم، اگه بابامون همینجوری به ما زور میگفت خوشمون میومد. و من احساس به حال بردان نکته آخرین بحث اینه که باز تأکید میکنم او روزی که باید تربیت میکردیم انشالله خوب تربیت کنیم، او روزی که باید واگذار کنیم خوب واگذار کنیم و دعا کنیم و مشاوره بدیم، و اگر اون یه روزی هم بعد از اشتباهشون برگشتن، همونطور که خدا برگشته ها رو توبه کننده ها رو قبول میکنه و براشون دور برگردون گذاشته، ما پدر مادر هم جایی برای برگشت بچه هامون بگذاریم، نگذاریم اون اگه خطا کردن به خاطر خطا شد اینقدر از ما دور بشن که دیگه راه بازگشتی برای خودشون نمیدن.
سیار متشکرم. آرزو میکنم که این دوستمون پاسخ سوالشون رو گرفته باشن. میریم سراغ تلفن ها. دوستان مکتوب کردن گفتن که من جوانی هستم که در خانواده نه چندان مذهبی متولد شدم، نماز هم نمیخونم، راستش خجالت میکشم، به خاطر همین حتی فکر میکنم خدا هم از من روگردان شده، همیشه احساس تنهایی میکنم، به این دلیل ازدواج کردم. آقای ماندگاری، ایشون میگم فکر میکردم با این کار تنهاییام رو پر میکنم، ولی از روزهای قبل هم تنهاتر شدم. با اینکه همسرم رو با تمام وجود دوست دارم، ولی اون منو درک نمیکنه و اونقدر ناامیدم که حتی از خودم هم بیزارم. میخواستم سوال کنم آیا ممکنه خدا بنده ای از بندگان خودش رو فراموش کنه؟ و اگه خدا مقدر کرده که من با همسرم ازدواج کنم، چرا محبت منو تو دل اون قرار نداده؟ خواهش میکنم که جواب سوال من رو بدید. بشنوید.
من تشنم، درسته؟
بله.
به جایی که آب بخورم میرم غذا میخورم. به نظر شما تشنگی برطرف میشه؟
نمیشه.
ایشون دنبال آرامش میکرده. آرامشی هم که خدا تو همسر قرار داده، کی قرار داده؟ خدا دیگه.
بله.
درسته؟
بله.
چون معدن آرامش رها کرده، خودش میگه دیگه نماز نمیخونه. این آتش به آرامش با آب، یعنی همون ارتباط با خدا برطرف میشه. آتشه.
آها، یعنی احساسشون احساس درستی بوده که تنها شدن و نیاز دارن که یه اتفاق بیفته، ولی اتفاقا رو اشتباه متوجه رفتن، بجای اینکه نماز بخونن با خدا ارتباطشون بیشتر بشه ازدواج کردن.
رفته ازدواج شد، کار ازدواجش قشنگه، غذا داره میخوره ولی جای آبو نمیگیره، و آخرش میگه که میشه خدا محبت کاری بکنه که محبت من تو دل همسرم قرار بگیره؟ برای چی حرفو داره میزنه؟ میگه من که دارم به همسرم لطف میکنم، آره، من که دارم کمکش میکنم، من که دارم همه تدارکات زندگی رو براش میارم، چرا منو دوست نداره؟ من سوال برمیگردونم تو میدون خودش. خدا که خیلی به تو لطف کرده، به تو چشم و گوش و زبان و همین همسر خوب و نازنین رو بهت داده، پدر مادر داده، تو چرا خدا رو کم دوست داری؟ اگه بگه من دوست دارم، میگم پس چرا باش حرف نمیزنی؟ آشتی کنه با خدا از همین امروز به نام امام حسین، به نام ابوالفضل آشتی کنه. من قول بهش میدم، قول بهش میدم، چون میبینید ما اگر اون داروی اصلی رو گم کرده باشیم، هر چی دیگه بخوریم جای اونو نمیگیره. بارها گفتیم اصلی ترین عامل آرامش ما اینه که بپریم تو بغل خدا، چون اصل ما اونه، ما از اون خلق شدیم.
آخه وقتی یه القاعات شیطونی هست و اون همین که بعد از یه مدت که نماز نمیخونیم احساس میکنیم حالا که میخوایم بیستیم و بگیم الله اکبر و بسم الله الرحمن الرحیم، این خجالت میکشه.
این باز یکی از اون اشکالاییه که ما میام خدا رو با آدما مقایسه میکنیم. خودش داره میگه، من فکر میکنم یه بار تو برنامه گفتم که جوونه با مادرش دعوا کرده بود، از خونه گذاشته بود در رفت، روش نمیشد بیاد، خجالت میشه به قولیش، یکی بهش خبر داد و فکرم میکرد خدا او رو دوستش، مامانش ببخشید، اونو دوستش
نداره.
یکی اومد بهش خبر داد اگه بدون مامانت چه زارزاری داره برای تو میزنه، آرزو میکنه تو دری خونه رو بزنی و پیدات بشه. یه جدی برمیگرده تو آغوش مامانش. خدا میگه اگر یه کسی که گناه کرده، خطا کرده، توبه کنه، من از اون مادری که بچه گم شدهش رو پیدا کرده بیشتر خوشحال میشم.
لو علم المدبرون، اگر بنده های گناهکار من میدونستن که من چقدر بهشون مشتاقم، بند بند وجودشون از هم میگسست. خیلی ممنون، متشکرم حاجی ماندگاری. یک بار دیگه از سمت خدا، از کنار لبخند علی و زهرا، از کنار شادی رسول خدا صلوات الله علیه اجمعین، به همتون این روزهای قشنگ و بهاری رو تبریک و شاد باش میگم. به قرار روزانمون رسیدیم، میخوایم به محضر قرآن مشرف بشیم. آیات نورانی صفحه 282 آیات ابتدایی سوره اسراء تقدیم حضورتون میشه. آیات 1 تا 7 این سوره مبارکه باز میگردیم. در ادامه برنامه سمت خدا در این روز بسیار قشنگ همراه شما هستیم و در کنار شما خواهش می‌کنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوبكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام علیک یا علی ابن مسرز المرتضی. ان شاء الله به برکت این آیات نورانی و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و به برکت صاحب این روز امام حسین علیه السلام، انشالله اونهایی که دلشون مشهد و رضا میخوان مشرف بشن به مشهد، اونهایی که دلشون کربلا میخواد زیارت امام حسین علیه السلام انشالله اونها هم مشرف بشن. به رسم هر روز یک نکته از این صفحه بشنویم و چند تا سوال دیگه و انشالله در محضر ماندگاری خواهیم.
من همین عیاد رو خدمت آقا و ولی نعمتمون علی بن موسی رضا تبریک میگم و شما جای سوم رو یادتون رفت بگید، اونایی که دلشون مدینه میخواد
به به
کنار قبر امام سجاد سلام الله علیه، انشالله خدا نصیبشون کنه. این آیه آخر این صفحه، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، این آیه ایست که فکر میکنم همه باید حفظش کنن. هر چه کنی
به خود کن،
به خود کنی. آره. گر همه نیک و بد کنی، اگه راجع به دیگران فکر بد کردیم در واقع داریم فکر بد برای خودمون میخریم. اگه برای دیگران چاه درست کردیم در واقع داریم چاه برای خودمون میکنیم. اگه داریم راجع به دیگران صادقانه داریم برخورد میکنیم در واقع داریم صداقت برای خودمون میخریم. تو این عالم گفت این جهان کوه هست و فعل ما ندا. وقتی دادم توی کوه فریاد میزنه دو سه تا پژواک صدا به خودش برمیکنه. باور کنم اگر به پدر مادرم بدی بکنم به من بدی میکنن، اگه خوبی کنم به من خوبی میکنن، به همسایم به دیگران زیر دستم. باور کنم چاه مکن بهر کسی، اول خودت دوم. اینا باور کنم. این عالم عالم بده بستونه که یادم هفته قبل که صحبت شد بحث عاقبت بعضی از کارها و عقوبت کارها، عاقبت خوبی خوبیه و عاقبت بدی هم
بدی. به این معیار هم با توجه به این هفته گذشته بحث خطکش و معیار شد که معیارهامون رو تطبیق کنیم و معیار الهی، فکر میکنم اینجا همون نکته ای که اون چیزی رو که برای خودت میپسندی،
اگه با دیگران زرنگ بازی برخورد کردیم با ما زرنگ بازی سر یکی رو کلاه گذاشتیم سر ما کلاه میذارن، جنس بد بهشون دادیم جنس بد بهمون میدن، خانه ناقص براشون ساختیم خانه ناقص برامون میسازن، خدایی نکرده تو عروس و دامادی ها خطا کردیم برامون خطا میکنن. اینقدر خدا اینو واضح گذاشته با این آیه و با قانونی که خدا عنوان مکافات عمل از مکافات عمل غافل مشو، اینو باید باور کنیم. انشالله خدا این باور رو به آبروی امام حسین ابوالفضل و سید الساجدین علیهم السلام و به آبروی ولی نعمتمون آقا علی بن موسی رضا که هممون دوست داریم خادم معنوی امام رضا اهل بیت و امام زمان سلام الله علیهم اجمعین باشیم به هممون عنایت
کنیم انشالله، و انشالله اونجوری برخورد کنیم که دوست داریم با ما برخورد بشه. خب یک بار دیگه عید میلاد بهتون تبریک میگم. بحث خادم معنوی امام رضا مطرح شد، دوستان میتونن به سایتمون مراجعه بکنن، ما همچنان پیگیریم، همچنان که خیلی از شماها پیگیرید که در این طرح شرکت بکنید، جزئیاتش رو میتونید باز در سایت ما ببینید سمتخدا3.ir. یه سوال بخونم از مشهد هستن دوست عزیزمون، به همه مشهدی عزیز سلام میگیم، انشالله حرم که مشرف شدن نائب زیاره همه ما و همه بر بچه سمت خدا باشن. با عرض سلام خسته نباشید، من پسری 17 ساله هستم اهل مشهد که برنامه شما رو دنبال میکنم، خواهش میکنم که آقای ماندگاری حتما پاسخ بدن. من پسری 17 ساله که مشکلات زندگی شدیداً گریبانم رو گرفته و اونقدر به من فشار آورده که روزی با پدرم دعوام شد و از خونه زدم بیرون و به حرم امام رضا علیه السلام رفتم و از آقا گله کردم که آقا چرا حاجت منو نمیدید، و گفتم اگه حاجت منو ندید دیگه به حرم شما نمیام، چون من شنیده بودم که یک نفری که دخترش فلج بود از حضرت رقیه شکایت کرده بود که دخترش رو شفا بده وگرنه حرمت نمیام، و دخترش شفا پیدا کرده بود. من خواستم ادای این آدما که از ائمه شکایت میکنند رو در بیارم و بعد از اینکه از حرم بیرون اومدم اتفاقا مریض شدم. بعد از چند روز دوا دکتر حالم خوب شد و به خودم گفتم آدم سلامتی داشته باشه بهتر از اینه که هیچی نداشته باشه. از اون روز به بعد تصمیم گرفتم که وقتی به حرم امام رضا علیه السلام میرم گوشه‌ای بشینم و به گنبد زل بزنم و اشک بریزم و با سکوت به امام رضا علیه السلام بگم که تو که آخر گره و وا میکنی پس چرا امروز و فردا میکنی؟ گفتن از شما درخواست راهنمایی دارم که بگید مشکلات من و خانواده‌ام چه زمانی حل خواهد شد. انشالله مشکلتون حل میشه. حالا پاسخهای ماندگاری رو هم بشنویم. همشهریتون هم شما.
بله از باب همشهریگری هم فهمیدن حتما من جواب بدم. صداقت قشنگی داری جوان و چقدر قشنگ، چقدر من میخوام بگم که این که این هدیه رو امام رضا بهش داده چقدر میارزیده. اگه امام رضا زود جوابش میداد چقدر بی معرفت نمیرسید. بین معرفت که باور کرد امام رضا داشتند خیلی ارزشش بیشتر از این است که خیلی چیزهای دیگر رو داشته باشه. امام رضا داشته باشم پول نداشته باشم، امام رضا داشته باشم ولو آسایش تو خونه نداشته باشم، امام رضا رو داشته باشم ولو امکانات نداشته باشم، خیلی بهتر از اینه که یه خانه بزرگ با تمام امکانات و آسایش و خوش اخلاقی و خوش رفتاری باشد ولی خدایی نکرده امام رضا توش
نباشه.
یعنی اون معنی جمله صاحب امروز امام رضا امام حسینه که تو دعای عرفه فرمودن مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک، آن کس که تو را دارد چه ندارد و آن کس که تو را ندارد چه دارد. من یه دانشجوی مشابه این عزیز گفت که از شهرستان شمال بود، گفت من از امام رضا حاجتی خواستم به هم نداده، گفتم اگه به هم ندید دیگه حرمت نمیام. مدتی گذشته دلم داره برای حرم امام رضا پر میزنه ولی میخوام بیانم اون عهدمو باید پاش خواستم که گفتم دیگه نمیرم. گفتم بچه، همینجور خیلی ساده، بچه تو اون اول امام رضا رو به خاطر حاجتت میخواستی، بهت نداد که عاشق خودش بشی و شد
که همین که دلت الان بال
بال الان این عاشق خودش شدی، ولی فقط حاجت تو میداد تو امام رضا رو میخواستی فقط به خاطر حاجتت. و چقدر قشنگه. یه بار من فکر میکنم این آیه 60 سوره غافر رو که اشاره میکردیم و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون في جهنم سيدخلون جهنم داخلين. خدا میگه که دعا دو تا وجه داره، یکی ارتباط با خدا، یکی حاجت خواستن. من گاهی وقتا حاجتتون بهتون نمیدم که این ارتباط تداوم داشته باشه. خب عزیز دلم که خودت مثال میزنی، اون بنده خدایی که حالا شما گفتی اومده حاجت چه از نظر روحیه گرفته و رفته، چون خیلی ها میرن به اهل بیت میگن آقا مسیحی اومد، کی اومد در خونه شما، بابا اون قرار نبود تداوم ارتباط داشته باشه، تو قرار تداوم ارتباط داشته باشی. گاهی وقتا وقتی حاجتهای ما رو به ما میدن، پولدار میشیم، سالم میشیم، خانوادمون هیچ مشکلی ندارن، خونمون بزرگه، شغل داریم، همسر داریم، ماشین داریم، دیگه کاری به امام رضا نداریم.
انگار نه انگار.
انگار نه انگار. بهمون نمیدن تا یا امام رضامون یا امام حسینمون یا صاحب الزمانمون یا اللهمون قد نشه. من میخوام بین عزیز بگم یا الله گفتن ارزشش بیشتره بدون ماشین، بدون امکانات، یا ماشین داشته باشم و یا الله یادم بره. هر کدوم قشنگ تره.
بسیار خیلی خوب. ولی حالا دعا میکنیم چلا حاجتشون رو
بگیرن دیگه. زبان حال اینها این باشه که حاجه شما چرا همیشه ما رو میخواد تو یک وجه بذاری، میگید اگر امام رضا داشته باشی دنیا نداری، اگر دنیا داشته باشی امام نه ما میخوام باز روز عیده شوخی کنیم، گفتن خربزه میخوری یا هندوانه، گفت هر دوانه. خب نمیشه هم دنیا داشته باشیم هم آخرت، چرا؟ اما اگر قرار شد امر دائر باشه بین این که دنیا داشتن بدون امام رضا یا امام رضا داشتن بدون دنیا، من میگم امام رضا داشته باشیم بدون دنیا ارزشش
خیلی. انشالله همون امام رضا حاجتشون رو بده انشالله. خب یه سوال دیگه اینجا هست آقای ماندگاری عزیز. گفتن که از برنامه خوبتون خیلی خیلی ممنونم که سعی در نشان دادن سمت خدا دارید. همیشه تو گوشمون زمزمه شده ارتباط با نامحرم اشکال داره و واسه همین هر وقت با نامحرمی حتی در مواردی که کار دارم ارتباط برقرار میکنم شدیداً احساس گناه میکنم. اما یک سوال دارم، چرا هیچ وقت هیچ کارشناسی نمیگه تا چه حد این رابطه اشکال نداره؟ راستش رو بخواین حرفای ماندگاری رو هم قبول ندارم که میگن از همکلاسی پسرتون جزوه نگیریم چون باید با او احوال پرسی کنید. مگه کجای اسلام گفته نباید احوال پرسی کرد؟ آیا اسمسی که صرفا جهت کار است به او زد آیا نباید این اتفاق بیفته؟ نمیتونم به خودم بقبولونم که اسلام دست و پای آدم رو میبنده، اونم در جامعه امروزی که چه در محیط کار چه درس ناخواسته مجبور به ارتباط با نامحرم میشی. لطفا منو راهنمایی بکنید. اینا بالاخره نکته است که پاسخ شما رو میطلبم.
خوشم گفتم من حرف آقا ماندگاری رو قبول ندارم.
نه اون نکته رو گفتم قبول ندارم. اون نکته رو.
من میخوام عرض بکنم این خواهر بزرگم، چون گفتن هم کلاسی پسر معلوم شد خواهر بزرگواری هستن. من میخوام عرض بکنم که نه، هیچ وقت نگفتیم هر ارتباطی با نامحرم حرامه. اصلا نگفتیم. ما میگیم ارتباط غیر عقلایی، ارتباط اگر توش انگیزه عقلایی باشه، هیچ انگیزه هوسرانی و شهوت و اینها نباشه اشکالی نداره. فقط گفتیم احتمالا این ارتباط محض عقلایی کم پیدا میشه. ببینید من از همین خواهر میپرسم، وقتی شما تو کلاستون تو دانشگاه یه خانم خوب دیگه هست تو کلاستون که جزوه کلاس رو کامل کامل نوشته، چه ضرورتی داره از اون نگیرید دارید از پسره بگیرید؟ این که بینی دو نفر پسره رو انتخاب میکنی چیه؟ انگیزه عقلایی یا شیطانی؟
سرت مساوی.
سرت مساوی. ما حتی راجب دکتر هم میگیم، راجب اروجو به کارشناس هم میگیم. اگر تو شرط مساوی بودن، این که این زن رو انتخاب نمیکنه میره مرد رو انتخاب میکنه، دلیلش چیه؟ همین این سوال جواب بدن. من نمیخوام حرف منم گوش بدن. خودشون عقل دارن، ماشاءالله متدینن، شاخص هم دارن. امروز هم روز میلاد امام حسین دیگه. جواب بدن به خودشون که در محضر امام حسین بود کدوم قبول میکردن؟ همون که بارها گفتیم تو محضر اهل بیت خودمون حس بکنیم. محضر اول فرض بود کدوم قبول میکردن؟ ولی ما هیچ کس نگفته یه خانم دانشجو یک سوال علمی داره از استاد مرد بپرسه، یه آقای دانشجو از استاد زن بپرسه، یه خواهر برادر دانشجو از همدیگه بپرسن. واقعا هیچ کس دیگه نیست جواب این خانم بده یا این آقا رو بده. یک آقایی هست یه مسئله داره، همه هم که فرض دیگه تو دانشگاه همه هم کلاسیاش خانم، هیچ هم کلاسی آقا نداره. حالا یه روز کلاس نبوده، خب این قطعا بعد از کسی خانم بگیره، انگیزه عقلایی هم داشته باشه.
ولی تو واقعا فلسفه‌اش چیه؟ اصولاً چه اتفاقی میفته؟ حالا مثلا ایشون که اصلا هیچ قصدی نداره، یعنی واقعاً بین خودش و بین خداش هیچ چیز از ذهنش نمیگذره که وقتی این جزء رو میخواد از این آقا پسر بگیره یا از این دختر خانم بگیره، مثلا خدای نکرد این نگاهی مثلا
بخواد. ایشون پاسداری امیرالمومنین.
خب امیرالمومنین.
امیرالمومنین فرمودن من از سلام کردن به زنان جوان پرهیز دارم. سلام که کار بدی نیست. امیرالمومنین الگوی ما دیگه، شاخصی گفتیم. از سلام کردن به زنان جوان پرهیز دارم. از آقای ماندگاری شما به ما جوانا شک داری؟ من بارها گفتم به خدا به شما شک ندارم، ولی من به شیطان اطمینان دارم. قسم خورده تا به عزت کهل اقویان نهم. اقوا یعنی یه کاری میکنم که ظاهرش اصلا اشکال نداشته باشه. ظاهرش گفتگوی یک دختر و پسر دانشجو، ظاهرش گفتگوی دوتا کارمند، ظاهرش گفتگوی یک مدیر با یک کارمند، ظاهرش گفتگوی یک منشیه، ظاهرش گفتگوی یک کاسب با مشتریه، ظاهرش اصلا اشکال نداره ولی باطنش مشکل. اقوا یعنی باطن رو خرابش میکنم، ظاهرش رو قسم.
برای همین که خیلی از این ارتباطو به چشممون نمیاد،
آخرش میبینیم که لذا ما الان تو مشاوره هامون داریم دیگه، تو مراجعات همین عزیزان دارن، خانمی آقایی به گناه افتادن، به فلاکت افتادن، به مشکلات افتادن. من خواهش کردم از ایشون پرسیدم میشه بگید شروع چی بوده؟ جناب آقای شریعتی باور کنید به خدا میگن شروع از همینه. حاج آقا یک اسمس ساده زدن، ما اسمس ساده رو جواب دادیم. یک تلفن ساده بود ما جواب دادیم. یه احوال پرسی بود، یک نگاه بود، یک مراجعه به یه مغازه بود، یه جنس میخواستم بخرم، یه منشی بود، فقط رفته بودم یه کاری رو انجام بدم. خیلی ساده بود و بعد متاسفانه به اینجا کشید.
بسیار متشکرم. ما چقدر فرصت داریم؟ خیلی خوب. یه سوال دیگر هم میخونم. گفتم من دختری هستم، چندی سال پیش با پسری تلفنی دوست شدم. با اینکه این کار با معیارهای اخلاقی و دینی خودم و خانوادم مغایرت داشت، ولی به دلیل غفلت در این منجلا گیر کرده بودم، تا اینکه بعد از چند مدت خداوند به من توفیق توبه داد و اون ارتباط رو قطع کردم. حالا با گذشت چندین سال اون پسر چند ماه یک بار از طریق واسطه پیغام های به من میرسونه، شروع میشه دیگه کمی که منو عذاب میده. من همیشه در دعاهام خواستم که قلب اون پسر همانند من از اون علاقه گناه آلود پاک شه و توفیق توبه پیدا کنه. باور کنید ما هیچ تناسبی با هم نداریم، نه از لحاظ خانوادگی، نه فرهنگی، نه دینی. من بسیار از عواقب گناهی که کردم میترسم. من طاقت عذابهای آخرتی رو ندارم، طاقت ذلت در دنیا رو ندارم. من در خلوت هم آقای ماندگاری بسیار گریه میکنم و دست به دامان خداوند و ائمه علیهم السلام میشم. نمیدونم توبم قبول شده یا نه، شاید هم قبول شده، ولی باید تاوان اشتباهاتم رو بدم، همون عقوبت و عاقبتی که هفته گذشته من بهش اشاره کردم، و با فردی که هیچ علاقه‌ای به اون ندارم ازدواج کنم تا حق الناسی به گردنم نباشه. من از وقتی توبه کردم خداوند اونقدر به من گناهکار لطف کرده و درهای رحمتش رو بر من گشوده که باورم نمیشه توبه رو نپذیرفته باشه. پس تماس‌های اون پسر حالا چه معنا و مفهومی میتونه داشته باشه؟
ببینید فکر می‌کنم خیلی خدا به ما لطف کرد. این سوال آخری که خوندید شاید مثال سوال قبلیه. اون خانومی که میگفتن که از کجا معلوم ارتباطات برای ما مشکل ایجاد بکنه، الان میگیم یکی از هزاران مشاوره ایست که داره مراجعه میکنه. ببینید، یک ارتباط به قول خودشون فهم کردن درست بوده، بعد فهمیدن اشتباه بوده، قطعش کردن، حالا داره ازم بازخوراش میاد، حالا داره زجر و آزاراش میاد، مخصوصا داره روز به روز همیشون میفهمه که اصلا کف هم نیستن و دنبال کف خودش هم باید بگرده، حالا اون هی داره آزارش میده. اگر ما میگیم هر گونه ارتباط غیر عقلایی رو مواظبت بکنید، برای اینه که این خدای نکرده به این مواجه نشه. من میگم این خواهر بزرگوار چند تا کار رو انجام بده. یک، ما یک توبه، شروع توبه داریم، یک تداوم توبه داریم. چون بعضی‌ها فکر می‌کنن من امشب شب قدر بود، شب میلاد ابوالفضل، روز میلاد امام حسین، امروز توبه کردم دیگه تموم. نخیر، گاهی وقتا آدم وقتی میره دکتر بهش میگن ای آنتی بیوتیک بخور، میگن 6 ماه طول درمانته، یک سال طول.
اون استمرارش خیلی مهمه،
استمرار استغفار رو برای خودشون ترک نکنن. دو، برای اون آقا هم استغفار کنن، هر وقت با پیامی با واسطه یادش افتادن براش استغفار کنن. دو، سه، اگر واقعا احساس بکنن هیچ تناسبی نداره، هیچ به قول من رو فیدبکی بهش ندن، هیچ بازخوری بهش ندن، نه مثبت نه منفی، تو احساس علقه دوباره نکنه. چهار، یه نکته توی جوابشون بود، یعنی ادامه کلامشون بود، که فکر میکنن کفاره من اینه که باید با کسی که بهش علاقه ندارم ازدواج کنم. نه، این کار درست نیست. با همون کسی که انشالله معیارهای دینی رو داشته باشه، کفیشون باشه، علاقه هم داشته باشه. این البته علاقه شرط ازدواج نیست، ما بارها گفتیم علاقه رو خدا میندازه تو دل، شناخت شرط ازدواجه.
حالا
توی بله توی قرآن میگه و جعل بینکم مودتا و رحمه، خدا علاقه رو میندازه تو دل، ولی علاقه شرط ازدواج نیست، شناخت شرط ازدواجه. با کسی که با شناخت فهمیدن کفشونه، معیارهای دینی داره، لیاقت داره، ازدواج بکنن، ولی استغفار رو هیچ وقت ترک نکنن، هم برای خودشون هم برای اون آقا، و هیچ پاسخی هم به پیام‌ها و درخواستاش ندن.
ممنون از نگاه‌های مهربانتون. باید خداحافظی بکنیم. من خواهش می‌کنم تو این دقایق پایان روی ماندگاری دعا بکنن و ان شاءالله هممون آمین بگیم.
خدای با آبروی امام حسین، به صفای ابوالفضل و به دعای امام سجاد سلام الله علیه اجمعین، همه اونهایی که گره دارن و زندگیشون نیاز به فرج داره، فرج زندگی اونها رو با فرج امام زمان به ما عیدی عنایت بفرما.
به به، انشاءالله انشاءالله. و من دعا میکنم که ای خدای حسین، ائمه معصوم، همه ابواب رحمتند و کشتی نجات ما، ما را از بازترین باب و سریعترین کشتی نجات محروم مساز. تا سلام دوباره، عیدتون مبارک، خداوند پشت و پناهتون. آجا متشکرم.
خداوند، من و آسمان و زمین از نور روشن توست که وجود داریم و پیداییم. من و هستی و همه اگر زیبا شده ایم و دیده می شویم اگر و اگر شایسته دیدنیم، از آن است که منور از نور توییم و هر کدام که فاصله من را با تو کم کرده باشیم، نور بیشتر و سعادت بیشتر یافتیم. دوست دارم پروردگار، دوست دارم مادام که از تو نور میگیرم، چنان ناب و چنان خالص و شایسته باشم که بیان که تمایل و انحرافی به سمت و سوی دیگر داشته باشم، به صراط مستقیم و تنها به سمت تو و در جهت تو قرار گیرم و از عشق و نور تو شعله ور باشم که نور است و نور است و نور است بر فراز نور و نور و نور. قسم، قسم به نورت پروردگار، قسم که مرا هدایت کن تا بی نور نشوم و در ظلمت نمانم و قسم به نور داناییت که آگاه ترین و داناترینی، قسم که روشنایی و داناییم عطا کن تا از هدایت و از دانایی و از نور تو جاودان و همیشه شعله ور بمانم، همیشه خداوند نزدیک تر از